بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به استاد عزیز جناب آقای دکتر بلایتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب آقای دکتر پور حسین و همکاران محترمتون در استودیو.
خیلی متشکر آقای دکتر. دیروز در نشستی که در مورد تروریسم در ایران برگزار شد با شعار جهان بدون تروریسم، شما پیام مقام معظم رهبری رو در این اجلاس قرائت کردید. من فکر کنم قبل از اینکه یک اشاره به متن پیام بفرمایید که وارد این مقوله بشیم، یه تعریفی از تروریسم بدیم، چون این واژه خیلی شنیده میشه و من فکر کنم الان وقتشه که دیگه ما یک واژه مشخص، یک معنای مشخصی برای تروریسم مشخص بکنیم تا بعد بریم سراغ مصادیق تروریسم.
ترور یا تروریسم ترجمه دقیق عربی ارهابه، به معنای ترسوندن، ایجاد وحشت کردن. خب ریشه‌شم از غرب دیگه. در طول تاریخ هم بارها این حادثه، یعنی این نوع حوادث در جوامع مختلف، چه شرق چه غرب، چه جوامع اسلامی چه غیر اسلامی، چه گذشته چه در تاریخ معاصر اتفاق افتاده و ممکن است که این کشتن یک کسی باشه یا تهدید به کشتن و یا صدمه زدن و یا تهدید به صدمه زدن یه معنای جامعی داره، به معنای فراگیری. لزوماً به معنای این نیست که، به معنای قتل نیست،
قتل فیزیکی صرفاً
نیست، بلکه حتی گاهی شخصیت یک کسی رو که مورد تهاجم قرار میدن میگوین که فلان کس ترور شخصیت شده، یعنی مورد تهاجم و به نوعی تحقیرم باز درش هست، از بین بردن شخصیت یک کسی ولی اون که شخصیت فیزیکی سالم بمونه، اون میگن ترور شخصیت. یعنی معنی فراگیری داره،
یعنی به معنی از میان برداشتن یک مخالف، حالا چه به شکل فیزیکی و چه به شکل شخصیت که در صحنه مقابل حضور نداشته
یا صدمه زدن
خب آقای دکتر، من فکر می‌کنم با توجه به مضمون بحثی که ما همیشه داشتیم در بحث فرهنگ و تمدن اسلام ایران و یه نگاه تاریخی هم همیشه به موضوع داشتیم، بریم یه سابقه تاریخی از ترور به معنایی که امروز مطرحه رو جستجو کنیم.
بله، شاید مثلا یکی از ترورها بعد از حالا از وسط تاریخ،
بله،
یه مثال هایی میزنیم، مثلا مثل ترور سعد بن عباده که از انصار بود و در چند روز بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در حول و حوش ماجرای سقیفه یه تیری به او میخوره و میگوین که جنیان بودن که او رو با تیر زدن. به نوعی خالد ابن ولید هم در شام در فلسطین ترور میشه و باز هم این رو به حساب بعضی از رقبای سیاسی او میذارن. حالا لزومن هر کسی که ترور میشود به معنای این نیست که آدم برحقی بوده، ولی حالا این مثال های تاریخی.
بله.
مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام در حقیقت ترور میشه دیگه، از پشت در حین سجده یا رفتن به سجده، هنگام رفتن به سجده یا در حین سجده از توسط ابن ملجم ملعون. امام مجتبی علیه السلام توسط عوامل معاویه یک بار اقدام به ترور میشه، ولی ایشون از اون ترور شهید نمیشن، ولی بالاخره به شکل دیگری مسموم میشن. در تاریخ معاصر و متأخر در حوزه جهانی از ترورهای معروف تاریخی ترور ولیعهد اتریش توسط یک جوان سرب در سارایوو بوسنی‌هرزگوین بود که اصلا جرقه بود به انبار باروت اروپا که جنگ اول جهانی شروع شد. از نیمه دوم قرن 19 هم یه دوره است به نام صلح مسلح که همه خودشون رو داشتن مسلح میکردن و همه پیشبینی میکردن که به زودی یه جنگی در میگیره و همه داشتن خودشون برای اون جنگ آماده میکردن. جرقش این ترور ولیعهد اتریش توسط جوان سرب شد که موجب شد که امپراتوری اتریش هنگری به یوگسلاوی یا سربستان حمله کرد. روس ها که متحد سرب ها بودن، اسلاف بودن، این هم اسلاف بودن، به اونا حمله کردن. آلمان ها به روس ها حمله کردن، انگلیس و فرانسه به پشتیبانی روس اومدن، جنگ اول جهانی شد. از ترورهای معروف تاریخی ترور آبراهام لینکلن بود. بعد از اینکه جنگ بین شمال و جنوب امریکا شد بر سر بردگی و الغای بردگی، آبراهام لینکلن، البته شمالی ها پیروز شدن، ولی آبراهام لینکلن که رهبر شمالی ها بود ترور شد. در داخل کشور خودمون از معارفی که در تاریخ معاصر ترور شدن، مرحوم سید عبدالله بهبهانی، آیت الله سید عبدالله بهبهانی بود که معروفه به این که توسط دارودسته تقی‌زاده ترور شدن. بعد از این ترور تقی‌زاده فرار کرد و رفت در پناه کشورهای اروپایی و آمریکایی، مدتی در خارج از کشور بود تا آبا از آسیاب افتاد و برگشت. کمیته مجازات که تشکیل شد در همون حول و حوش عرض کنم حضورتون که اواخر حکومت
قاجار،
اینها افراد رو که تشخیص می دادند و در یه شورای تصمیم می گرفتن ترور می کردن. در تاریخ معاصر ما هم در همین بعد از انقلاب اسلامی شما شاهد شکل‌گیری یک سازمان تروریستی بودید که همین سازمان مجاهدین خلق، منافقین هستند و در غیر از اونها مارکسیستا. حالا هم توده‌ها در گذشته با یه پرده پوشی بیشتری، با یک محافظه‌کاری بیشتری بعضی ترورها رو انجام می‌دادن، مثل ترور محمد مسعود که از طرفداران زکی مصدق بود. اینا ترور کردن و به گردن دربار انداختن، ولی کار توده‌ای ها بود. عرض کنم که دیگه بعد از انقلاب اسلامی همطور که عرض کردم در سالهای
شکل مثل فرقان مثلا،
بله، پنج سال پنجاب و هشت، پنجاب و هشت گروه فرقان بودن که خب مرحوم آیت الله مطهری، آیت الله قفته،
مرحوم قرنی
قرنی ها ترور کرد. نوبت به این منافقین که رسید، اینها دیگه تعداد ترورهاشون به چندین هزار رسید. و خب این تو در منطقه ما باز در رابطه با شکلگیری رژیم صهیونیستی در منطقه اصلا پایش بر ترور بود. تحولاتی که در افغانستان و شبه قاره هند اتفاق افتاد و همچنان دنبالاش ادامه داره و افراطیون مدعی اسلام، اینها ترورهای کور عجیب و غریبی رو راه انداختن که هنوز دنباله هاش ادامه داره.
آیدور یه مقدار بیام جلوتر، یعنی از حالا چند تا نمونه تاریخی فرمودید شما. طبق آماری ما تقریبا 16,000 شهید ترور داریم در ایران، یعنی من فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا این همه قربانی ترور وجود داشته باشه. ولی از اون طرف بیشتر حجمه رو هم به یک کشور مثل کشور ما می کنم به عنوان یک کشور حامی تروریست، و هر موقع هم بخوان یک حرکتی انجام بدن از این موقعیت و از این پوز به عبارتی یا از این شعار استفاده می کنن. ولی یک مزایی هست جدا از این بحث که شاید بچسبه به این بحث، اینه که حالا کسی میگفتش که، یعنی به شوخی گفته شده که هر موقع چیزی دزدی میشه میگن خونه ماست، از قضا تو خونه ما هم پیدا میشه. یعنی هرگاه ترور اتفاق میفته قاعدتا سرش از جای دیگه بلند میشه و اونا خودشون در حقیقت حامی تروریست نمیدارن، اما معمولا مشخص میشه که ترور توسط همونها اتفاق افتاد. و این تا همین الان هم هست، حالا ترورهای هسته‌ای و ترورهای علمی که اخیراً هم اتفاق افتاده و واقعاً هم همچنان در کمین هستن. چرا همچین داستان دو پهلوی وجود داره؟ این چجوری به عبارت دنیای امروز میتونه این رو توجیه بکنه و چگونه توجیه میکنه که هم حامی به واقع و هم پوز این رو میده که با تروریسم جهانی مخالفه؟
ملاحظه کنید هیچگاه در طول تاریخ بشر مثل امروز نفاق در دنیا به این شکل مشروعیت نداشت. بر اساس اون کانونهایی که در دنیا درست شده به عنوان مجامع بین‌المللی برای مشروعیت دادن به نفاق، ببینید بعد از بیداری ملت‌ها به طور عام و بیداری اسلامی به طور خاص ظرف این 200 سالی که گذشت، 200 سال بر بیداری اسلامی گذشته، اگر بیداری اسلامی رو در اساس تاریخ هجری در محدوده مثلا از ابتدای قرن 13 بگیریم که حالا قرن 15 یا از ابتدای قرن 18 بگیریم که حالا اوائل قرن 21، نفاق در دنیا قانونی شده و بین‌المللی شده و جهانگیر شده، جهان شمول شده. چجوری؟ دول فاتح در جنگ اول جهانی جامعه ملل رو درست کرد و اون منشور جامعه ملل رو که اون در حقیقت تعهدنامه صلح رو در کاخ ورسای نوشتن، معروف معاهده ورسای، که الان شما به کاخ ورسای من رفتم اونجا یه میزی کناری هست و اون سالونی که در اونجا سران دول غالب و مغلوب با هم نشستن و قرارداد امضا کردن، اون میزش هم هست و صندلی‌هاش هست. بر اساس اون قرار شد که جامعه بین‌المللی درست بشود که جلوگیری بکنه از جنگ‌های جهانگیر، حداقل جلوگیری بکنه از اینکه جنگ‌های محلی تبدیل به جنگ‌های جهانگیر نشود. نوع تنظیم اون منشور جامعه ملل طوری بود که همه می دانستن با این ترتیبی که اینا عمل کردن و دول فاتح نوشتن، نشستند و چیزی مطابق مصالح خودشون نوشتن و بر دنیا دیکته کردن و همون اون مقدمه جنگ دوم جهانی شد.
بله.
جنگ دوم جهانی هم که شد باز به قیمت جان میلیون ها نفر تمام شد و با بمب اتمی که امریکایی‌ها هدیه داده بودن به بشریت خاطر پیدا کرد. و باز در پوتسدام نشستن و قرارداد مصالحه رو نوشتن و بالاخره منشور ملل متحد نوشته شد به نفع اونهایی که در جنگ غالب
شدن.
چرا عرض می‌کنم به نفع اونها؟ شما ببینید سازمان ملل تشکیل شده، هدفش ایجاد صلح و امنیت در دنیاست. بنابراین اسم اون شورا Security Council هست، یعنی شورای امنیت، شورایی که تشکیل می‌شده برای اینکه امنیت در دنیا ایجاد بشه. و در این شورا 15 تا عضو هست، 5 تا عضوش دائما حق وتو دارن. یعنی کافی است که یک کشور در اونجا
مخالفت کنه،
با یک امری که به نفع بشریت هست مخالفت بکنه و همه تصمیمات خنثی بشه. خود این مقدمه یه ظلم فراگیر در دنیا شد که در بعضی از جاها این ظلم متبلور شده که ما نمونه‌هاش رو در جهان اسلام می‌بینیم و جدی‌ترینش رو در فلسطین می‌بینیم. تا زمانی که در یالتا، نقطه‌ای در کریمه، سه کشور روس و انگلیس و آمریکا، روزولت و چرچیل و استالین نشستن و پایه‌های دنیای بعد از جنگ دوم جهانی رو ریختن و از اون به بعد دنیا بر اساس پیمان یالتا، یعنی دول پیروز، میگشت و سازمان ملل هم یک زائده یا ولیده پیمان یالتاست. دنیا دو قطبی شد، یه تعادل وحشتی ایجاد شد که باز اینم یه نوعی صلح مسلح بود، مثل صلح مسلح قبل از جنگ اول جهانی، و دنیا به مناطق نفوذ دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شد. در شرق مارکسیسم، در غرب لیبرالیسم. اینها در جاهای مختلف در دنیا مناطق نفوذ خودشون داشتن. مجامع بین‌المللی هم شد محل یکتازی اینها و هر کدوم یارگیری‌های خودشون در مجامع بین‌المللی، در سازمان ملل، در جاهای دیگه کرد. این دوره حدود 45 سال طول کشید تا سال 90 که فروپاشی شوروی پیش اومد و قطعاً شکست شوروی در افغانستان یک نقطه عطف بود در استنوار دنیای دو قطبی، در شکست دنیای دو قطبی. شکست شوروی که شد، امریکایی‌ها فکر کردن که در دنیا تنها قطبی هستن که میمونن و دنیا میشه یک قطبی. جنگ‌ها و دخالت‌های نظامی و عرض کنم توجیهاتی که در حوزه بین‌المللی و اینها شده، همه اینها در جهت تبدیل دنیای دو قطبی به دنیای یک قطبیه و توسعه ناتو. ببینید ناتو اصلا برای چی وجود اومد؟ یعنی نورث اتلانتیک تریتی اورگانایزیشن، نورث اتلانتیک تریتی اورگانایزیشن، این سازمان پیمان
اتلانتیک،
عرض کنم که
اتلانتیک شمالی،
یعنی اقیانوس اطلس شمالی، در مقابل پیمان ورشو. پیمان ورشو از هم پاشید، ناتو موند، گفتن ناتو باید بمونه. نه تنها موند، توسعه پیدا کرد، از برلن توسعه پیدا کرد به چین، از خطی که دالس بین برلن و کره ترسیم کرده بود و چرچیل گفتش که پشت این خط، یعنی شمال و شرق این خط، پشت پرده آهنینه. این منطقه ناتو توسعه پیدا کرد به مرز چین، در اون باریکه واخان در افغانستان که مرز چینه، در قرقیزستان که مرز چینه، و عملا در صدد محاصره رقبای آینده آمریکا برآمدن با ناتو. حاصل جنگ دوم جهانی، یکی از محصولات منحوس جنگ دوم جهانی این بود که بر اساس اعلامیه بالفور در سال 1917، بالفور وزیر خارجه انگلیس اعلامیه صادر کرد که یهودیان باید در فلسطین اسکان پیدا کنن. در یه سال قبل از اون 1916 بین سایکس و پیکو نمایندگان انگلیس و فرانسه خاورمیانه بعد از عثمانی، هنوز عثمانی جنگ تا 18 طول کشید 1918، ولی سال 1916 فرانسه و انگلیس متصرفات آینده خودشون بعد از شکست عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن و فلسطین شد سهم انگلیس. یک سال بعد وزیر خارجه انگلیس این سهمیه، این ماترک عثمانی رو حراج کرد برای یهودی ها و عرض کنم بزرگتون که دیگه حرکت از جاهای مختلف توسط صهیونیستا شکل گرفت که میدونی که اولین کنفرانس صهیونیست در سال 1897 توسط هرتزل در بال سوئیس، خبرنگار یک روزنامه‌نگار یهودی اتریشی در بال سوئیس، اولین کنگره صهیونیستا تشکیل شد 1897 و اونها اونجا گفتن که ما باید در فلسطین یک موطنی برای یهود درست کنیم و با توجه به نفوذی که در انگلیس داشتن و اینکه انگلیس میخواست به نوعی در حقیقت سرمایه‌دارای یهودی دنیا و خود انگلیس رو به سمت خودش جلب بکنه و از سوی دیگر یه استخون لای زخمی در اینجا بذاره، همونطور که در کشمیر گذاشت، همونطور که در جاهای مختلف دنیا گذاشت، هر جا انگلیسا بودن و عقب نشینی کردن از اونجا یه استخون لای زخمی گذاشتن که اونجا التیام پیدا نکنه و طوری بشود که اینها اگر با هم درگیر شدن احتیاج به میانجیگری انگلیس داشته باشن که نفوذ سیاسی و فرهنگی و سابقه در اونجا داره. فلسطین یه استخوان لای زخم بسیار مهم و خونریز شد و باعث بانی این انگلیس ها شدن با کمک صهیونیست هایی که اولین کنگرهشون در قبل از جنگ اول جهانی، یعنی حدود 17 سال قبل از شروع جنگ اول جهانی، اولین کنگره صهیونیست ها تصمیم گرفتن این کار رو بکنن. بعدا وزیر خارجه انگلیس وعده شداد و اومدن در سرزمین فلسطین. بدترین، شیطانی ترین، گسترده ترین، بیرحمانه ترین ترور دست جمعی در تاریخ بشر در فلسطین اتفاق افتاد توسط صهیونیست ها و با حمایت انگلیس، که فیلماشو شما دیدید دیالا،
بله.
مثل یه فیلمی که خود ما تهیه کردیم بازمانده بود،
بله
بله، ملاحظه فرمودید. می اومدن فلسطینی هایی که از قدیم اینجا کنعان بوده، شما از زمان حضرت یعقوب علیه السلام اینجا عرب بودن، اصلا این منطقه از فنیقی هایی که در لبنان بودند و بعدن به تونس رفتن و کارتاژ ها رو تشکیل دادند و تا یمن اینها عرب بودن و فلسطین سرزمین عربی بود. این سرزمین چند هزار ساله عربی رو با موهومات تلمود، یه کتاب حاشیه‌ای عرض کنم که یهودیانی که ربطی به تورات اصیل نداره، با موهومات اون اومدن و گفتن اینجا متعلق به بنی اسرائیله و هر کسی خون اسرائیل در رگهاش هست باید بیاد اینجا. یعنی این نجات پرستی در قرن بیستم. حالا اینهایی که در گذشته گفتن ما مخالف آپارتایدیم و به همین عنوان با آفریقای جنوبی و هلندی های مهاجرت کرده به آفریقای جنوبی که بعد رژیم تبعیض نژادی درست کردن مبارزه میکردن، چون آمریکایی نبودن، چون وابسته به شبکه آفتابوسی قدرت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها نبودن، با اونا مبارزه میکردن. از این طرف دنیا شاهد بود که یه رژیم تبعیض نژادی در اونجا داره کاشته میشه. اصلا چه تبعیضی از این بالاتر و فضیحانه تر، مفتضحانه تر، که هر کسی خون بنی اسرائیل در رگش هست، یعنی اگر یک کسی غیر یهودی باشه و خون بنی اسرائیل هم در رگش به تعبیر اون نباشه، بخواد بگه من میخوام بیام یهودی بشم،
میگن
نه قبول نیست. یعنی نجات پرستی به سخیف ترین شکلش
درست
اونجا اعمال کردن و بعد در کشتارهای دست جمعی در دیر یاسین و کفر قاسم اینا نمونه هایی بود که آتیش، مردم آتیش زدن، خونه هاشون رو خراب کردن، زن و مرد و پیر و جوان و بچه رو کشتن، با بولدوزر اومدن خونه ها رو سر فلسطینی ها خراب کردن و همین ارهاب به قول عرب ها، همین تروریسم، تروریسم عمومی، یه جنرال، تروریسم جنرال و ارهاب عمومی، میلیون ها نفر فلسطینی رو آواره کردن، سرزمین رو خودشون رفتن.
یعنی یه ترور در ملای عام،
در ملای عام با حمایت، با حمایت غرب و شرق در سال 1948 به اتفاق آرا، این صاحبان حق به تو از جمله استالین در روسیه، در شوروی و فرانسوی ها و انگلیس ها و امریکایی ها و چین ملی اون زمان، به اتفاق آرا رأی دادن به این که باید اینجا دو قسمت بشه، قسمت داده بشه به یهودی ها و یه قسمت به عرب ها، و اون مقدار اعرابی که در منطقه سال 48 موندن که الان تعدادشون بیشتر شاید حدود 1.5 میلیون نفر باشه، اینها هر کی که از ترسش گریخ که گریخ، اونایی که کشته شدن که کشته شدن، اونایی که سماجت کردند و پایداری کردند و در منطقه، در سرزمینی که سازمان ملل متحد به ناحق با ائتلاف کمونیستا و لیبرال ها و غرب و شرق و اینها داده بودن به یهودی ها، اونجا موندن، گفتن خب شما میمونید بمونید، اما شما حقتون تو کنست اسرائیل، یعنی مجلس اسرائیل، مثل یهودی ها نیست. یعنی یه نفر عرب یه رأی نداره مثل یهودی، یهودی یه رأی داره، صدها نفر عرب یه دونه رأی دارن. یعنی معلومه که تعداد نمایندگانی که اونجا هستن یه چند نفرشون عربن، نماینده 1.5 میلیون نفر آدم و بقیه، یعنی نمونه بارز نقض حقوق بشر به اشکال مختلف و تثبیت یک رژیم کاملا مبتنی بر تبعیض نژادی، که خودشون منکر این نیستن، یعنی نه منکر ترورن، نه منکر این تبعیض نژادی ان، نه منکر نقض حقوق بشر. خود اسرائیلی‌ها اینو میگن، خود این سردمدارای اسرائیل اینو میگن، نمیگن که ما ترور نکردیم، اصلا افتخار میکنن به اینکه
لیست دارن،
لیست، یعنی مثلا اون مناخیم بگین، این افرادی که بودن، عرض کنم بزرگتون ازروایزمن، اون گولدا مایر، دیگران، همه اینها جز افتخاراتشون این بوده که جز تروریست، اون ده بیش از ده گروه تروریستی صهیونیستی که تشکیل شده بود که اعراب و ترور میکردن و میکشتن، جز افتخاراتشون بود که جز فلان فرقه تروریستی هستن، و غرب با همه توان از این حمایت میکنه دیگه، وقاحت از این بالاتر و آشکارتر ما نمونه اینو در تاریخ نداشتیم، و مشابه اینو در جاهای دیگه هم انجام دادن. که حالا
آیه طوری صحبت از نفاق گفته کردی، شما معلوم میشه تروریسم و بحث ترور یک ابزار دست این هاست، یعنی وقتی نفاق اینو نشون میده
طرح مسئله تروریسم.
الان شما تو بحث اسلام حراسی که در دنیا میبینی که توسط بیشتر امریکایی‌ها علم شده و قاعدتا گروه‌هایی رو درست کردن که اینا اصلاً نطفه‌شون با ترور و تروریسم بسته شده، ولی به نوعی منتسب به مثلا اسلام هم،
بله، مثلا القاعده،
خود اینم یک مظهر دیگه از
نفاق، بله همینطوره، یه مظهر دیگه از نفاق. ببینید ما اطلاع دقیق داریم که این القاعده چجوری شکل گرفت، اینها و این افراطی های منحرف شده از اسلام چگونه و کجا شکل گرفتن. بعضی از مدارس دینی رو در بعضی از نقاط پاکستان ایجاد کرد.
اینا امریکایی های تو وسط راه وارد شدن یا
نقش داشتن؟ به حال عرض میکنم امریکایی ها در شکل گیری این مدارس نقش داشتن،
از تأسیس.
حالا یه موقعی این خانم بوتو که نخست وزیر پاکستان بود و ترور شد، ایشون در این مصاحبه تاریخی، من اسمش رو بذارم مصاحبه تاریخی برای اینکه معتبرترین کلام این است که از دهان کسی در بیاد که خودش در صندلی اتهامه و او اقرار بکنه، این معتبرترینه، اقرار بکنه بدون اینکه تحت فشار باشه، چون به واسطه اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی اینا افرادی رو تربیت کردن با اسلام انحرافی افراطی برای چند مقصد، یکی آبرو اسلام ببرن، دو به دست اینها مقاصدشون رو اجرا بکنن، مثل خوارج.
بله،
خوارج در صدر اسلام بالاخره ابزار دست معاویه بودن،
یه اسلام قشری ارتجایی.
اصلا آدم های متحجر و عقب افتاده ذهنی رو افرادی با واسطه از طرف امثال امر آس و اینها اومدن، اینها به نوعی ساختن، پایه های اولیه خوارج توسط اینها ریخته شد. یعنی به دست آدمایی که قاری قرآن و حافظ قرآن بودن، مفسر قرآن رو و قرآن ناطق که امیرالمومنین باشه شهید کرد. حالا هم اینها در حقیقت خوارج عصر ما بودن که امر آس های زمان ما، مثل همینایی که حالا هستن، حالا اسم میبرم برای شما که بدونید، خانم بوتو بعد از اینکه این حکومت القاعده و طالبان و اینها در افغانستان روی کار اومد و کارهای عجیب و غریبی کردن، درهای مدرسه مدارس دخترونه رو بستن. هر کسی که محاسن از یه حدی کوتاه‌تر بود یه بلای سرش می‌آوردن و کارهایی کردن که کارهای عهد حجره، گفتن اینو اسلامی. کار به جایی رسید که فشار روی خانون بوتو اومد که خب بالاخره شما این مسئول کار شما.
رسانه‌های آمریکایی هم اونجا همیشه حضور داره،
حضور
داره که اسلامی
بله حضور داره. گفتن این چه اسلامیه که شما اونجا پیدا کردید؟ گفت ببینید، قریب به این مضمون، من نقل به مفهوم میکنم، هست مصاحبهش. گفت که اگر قرار است که راجع به طالبان و این القاعده کسی یا کسانی یا کشوری مورد اتهام قرار بگیره، فقط ما نیستیم. این کار با برنامه ریزی بین 4 کشور، امریکا، انگلیس، عربستان و پاکستان صورت گرفت. پاکستان عقبه نظامی اینها بود، تشکیلات اینها در خاک پاکستان شکل گرفت، پولشو عربستان داد، طراحیشو انگلیس ها کردن، حمایت نظامی و بین‌المللیش امریکایی ها کردن. هر 4 کشور در شکل دهی این حکومت طالبانی که بعداً خود امریکایی اومدن اینا رو سرنگون کردن یا مقصر. شما ملاحظه کنید اینها اومدن اینا رو این کار رو انداختن و بلایی به سر این افغانستان آوردن. افغانستان بدون تردید یکی از مناطق بسیار مهم در تاریخ تمدن اسلامی است که بسیاری از بزرگان تاریخ تمدن اسلامی در اونجا فرهنگ ایرانی بوده دیگه. مولانا جلال الدین بلخی از اونجا بوده، خب میبینی از شعرش از همیشش معلوم فرهنگ ایرانیه. سنایی غزنوی از غزنین بوده و دیگران همینطور. پدر ابن سینا از بلخ بوده، خودش در بخارا دنیا آمده به هر حال. یعنی بخشی از فرهنگ، قلمرو فرهنگی ایرانه. این سرزمین فرهنگی که این همه آدم فرهیخته و عارف و بزرگ و حاجی عبدالله انصاری مثلا از هرات بودن، اینجا رو تبدیل کردن به یه مخروبه. یعنی آنچه که از شر هواپیماهای میگ، عرض کنم بزرگتون که روسیه شوروی اون زمان مسون مونده بود، دیگه در زمان طالبان خرابتر شد. حالا با بمباران امریکایی یکسره تبدیل به تل خاک شده یک کشور مهم اسلامی.
بله،
و اینها از
دهانش هم مقابله با تروریسم
و اینها رو اینا تو آستین خودشون پروروندن اسلامو بدنام بکنن و هر طرفی که جهت میدن اینا برن کار بکنن، که نمونهش همین ریگی و اینها بودن که ملاحظه کردی که در ایران چه کارا چه جنایتی که کردن که بعضا تلویزیون نشون داده. بعد دیدن که نه، مثل اینکه اینها اون قولی که از شیشه در اومده سر صاحبش هم داره میخوره. و در این حال شاید همون روزی که اینیا رو طراحی کردن برای این بود که بعدن یه بهانه‌ای پیدا کنن بیان اونجا رو اشغال بکنن که کردن. حالا کردن. آنچه که از افغانستان باقی مونده بود زیر بمباران‌های هواپیماهای با خلبان بی خلبان امریکایی داره از بین میره و از بین رفته. مردم بی‌گناه می‌کشن. میگن ما با تروریسم آرزو کردیم. اه؟ خود شما اینا رو وجود آوردید. به وجود آوردن که مقاصد اینا رو اجرا کنن. تاریخ مصرفشون که گذشت، گفتن باید اینا از بین برن. پس بنابراین یه کار چند منظوره کردن. هم اسلام رو بدنام خواستن بدنام بکنن، همین که مقاصد خودشون رو به دست اینها اجرا بکنن. توسعه بعد پیدا کرد، تسری پیدا کرد به پاکستان، پاکستانی که بالاخره یک کشور بزرگ اسلامی با قریب 200 میلیون جمعیت، ببین به چه روزی انداختن که آمریکایی‌ها هر وقت دلشون بخواد به بهانه مبارزه با همین تروریستایی که خودشون به وجود آوردن به اونجا وارد میشن، قلمرو هواییش وارد میشن، از طریق زمین وارد میشن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. ارتش پاکستان رو تهدید میکنن، میگن اگه این کار نکنی ما میکنیم. اصلا یک جمعیت عظیمی از مسلمان، یک بخش مهمی از جهان اسلام رو به این ترتیب به نابودی کشیدن تحت عنوان مبارزه با تروریسم. همین کار رو شما ببینید بر سر عراق آوردن. بالاخره خود اینها اقرار کردن که عراق رو امریکایی ها، انگلیس ها تشویق کردن به حمله به ایران و پولش رو بعضی از همین مرتجعین منطقه دادن، سلاحش هم روسا دادن. بعدن که ماموریت صدام تموم شد به نوعی غیر مستقیم تشویقش کردن به حمله به کویت، چون اینو صدام بعدن گفته بود، گفته بود که من با سفیر امریکا در اینجا صحبت کردم، گفتم که مثلا کویت استان 19 هم هست و اینا، اونا گفته بود که ما در امور داخلی عرب دخالت نمی کنیم. غیر مستقیم اونا رو تشویق کردن، اونا رو فکر کردن که این حمله کنن به کویت امریکایی کارشون ندارن. این حرف ما از طارق عزیز میشنیدیم اون زمان ها، طارق عزیز که میومد به ایران ما میگفتیم که خب شما این کاری که کردید تو کویت یا دارید میکنید اینا که خب بالاخره ساکت نمیشینن. گفت نه، اونا ما مثلا اطمینان دادن که کاری ندارن، وادار کردن اون کارو بکنه، بعد بیان همه نیروهاشونو بیارن وارد کویت بشن، به همین بهانه در کویت مستقر بشن، به همین بهانه پایگاه خودشون رو در قطر و بحرین و جاهای دیگه تأسیس بکنن و تقویت بکنن و بعد بیان عراق رو حاصل دستاوردهای مردم عراق رو در طول تاریخ، در طول تاریخ معاصر هر چیزی که داشتن، هر چیزی که زیربنا داشتن خراب کردن، حالا اومدن اشغال کردن. طلبکار هم مثلا میگن که ما اومدیم با صدام حسینی مبارزه کردیم که این سلاح‌های کشتار جنگی بود و هیچ وقت نتونستن اینو اثبات بکنن. یعنی شما موقعی که مجموعه اعمال اینها رو میبینید، میبینید که مملو از نفاق در گسترده در سطح بین المللی. شما ببینید بالاخره دولت عراق یه منطقه ایش رو به نام پادگان اشرف این مرافقین اشغال کردن. دولت عراق خود این منطقه خود تحت حاکمیت خودشه، باید باشه، میخواد آزاد کنه. امریکایی‌ها از کنگره یه تعدادی آدم فرستادن، حالا موقعی که سیستم اجرایی امریکا روش نمیشه یا چون تعهد اینا که پر رو هم تعهد کردن که دخالت نکنن، اومدن پلو آقای مالکی که ما میخواییم بریم از پادگان اشرف دیدار بکنیم. مالکی عملا زد تو دهن اینها، اینا رو بیرونشون کرد، به اجازه نداد از پادگان اشرف بازدید بکنن. و عراقی آقای طالبانی هم در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتن تأکید کرد که تا آخر امسال ما پادگان اشرف از اینا میگیریم. امریکایی‌ها از این آدمایی که خودشون اقرار کردن به ترور و در زمان گذشته قبل از انقلاب یه جنرال آمریکایی رو همینا ترور کردن، بعدش به ترورهایی که در ایران اتفاق افتاد، افراد عادی و همه جا ترورهای کور، و خود اینها در مجامع خودشون به این نتیجه رسیدن، اون نمی‌دونم دیدبان حقوق بشر و غیره و غیره، که اینها ترور کردن، مردم بیگناه ترور کردن، همه جا گفتن اینها تروریستن. بعد که دیدن از اینا میتونن به امان یه ابزار استفاده کنن، شروع کردن این عرض کنم عنوان تروریسم از اینا برداشتن، چه تو فرانسه، چه انگلیس، چه آمریکا، هم تو در این کارا رو میکنن. شما ملاحظه کنید چه جوری این موضوع مقابله با تروریسم، مقابله با نقض حقوق بشر، مقابله با تبعیض نژادی به عنوان ابزاری دست اینهاست، هر جا بخوان چشمشون رو میبندن. ما میخواستیم مجروحین شیمیایی خودمون رو که سلاح‌های شیمیایی تهیه شده توسط هلند و آلمان و دیگران در اختیار صدام حسین گذاشته شده بود که مردم ما رو مجبور کردن، هنوزم شما هر روز می‌بینید بعضی چند تا شهید میشن میگن آثار سلاح شیمیایی. ما می‌خواستیم مجروحین شیمیایی رو ببریم به کشور اروپا، به کشور اروپایی معالجه کنیم، چون هنوز اون موقع ما اصلا اطلاع نداشتیم چه جوری مجروح شیمیایی با گاز خردل رو یا گاز سایکلون که در جا میکشت گاز خردل رو معالجه میکنه. اینا اجازه نمیدادن، برای اینکه اگر ما میرفتیم اونجا و خبرنگارا میومدن و خبر تهیه میکردن معلوم میشد سلاح شیمیایی به کار بردن، و تو سازمان ملل متحد صدام حسین تحت فشار قرار می گرفت، صدام حسین تحت فشار قرار می گرفت، در جنگ تضعیف می شد و اونا نمی خواستن صدام حسین در جنگ با ایران تضعیف بشه. یعنی سلاح شیمیایی سال 1925 من کاربردش در کنوانسیون سوم ژنو تحریم شده بود و در همه دنیا به عنوان جنایت جنگی بود، ولی بعدا معلوم شد هلند و آلمان و اینا در اختیار اینا سلاح شیمیایی میذارن، اجازه نمیدادن مجروحین جنگیمون رو ببریم به بیمارستانهای اروپایی برای اینکه مواد خبرش پخش بشه. یعنی اگر انسان بنشینه و فهرست فجایع اینها رو، همین آمریکایی‌ها، همین انگلیسی‌های مزور که شما میبینید که بالاخره اینا طالبان اومدن تو افغانستان و طالبان میخوان بزنیم، بعد شروع کردن از یه جایی هم با حکومت مرکزی که مورد حمایت خودشون بود کار میکردن، هم با طالبان مذاکره رو شروع کردن. الان آمریکایی‌ها در دو خط موازی دارن کار میکنن، هم با طالبان دارن مذاکره میکنن، هم با حکومت کابل. از مذاکره با طالبان به عنوان ابزاری برای فشار بر روی حکومت کابل دارن استفاده میکنن. برای چی؟ برای اینکه قرارداد ایران رو امضا بکنن که پایگاه دائمی آمریکایی‌ها در افغانستان تشکیل بشه. آمریکا از زمان جنگ دوم جهانی تا به حال در آلمان و ایتالیا و ژاپن و جاهای دیگه، از بعد از جنگ کره در کره پایگاه نظامی گذاشته، هنوز بیرون نرفته. از زمان جنگ دوم جهانی تا به حال، سال 45 تا به حال 66 سال حدود بعد 66 سال میگذره، همچنان پایگاهشون تو اوکینابا هست. اینا مگر مستقر بشن در اونجا پایگاهشون رو قطعی بکنن، مگر بیرون میرن؟
خب آقای دکتر، الان خب سالهای شاید یک مثلا بیش از یک ده هست که یا کم و بیش داره کم کم بحث نفاق اینها رو میشه، به عبارتی سیاست های اینها و خط اینها داره مشخص میشه که اینها با دنیای امروز چه کردن با شعار مقابله با تروریسم. میخوام نسبتش رو با بحث بیداری اسلامی، یعنی ما هر چقدر جلوتر میریم من فکر میکنم که میدان برای این گونه نفاق تنگ تر میشه، مگر اینکه نفاق های دیگری، شکل های پیچیده تری از نفاق توسط اینها مثل در دنیا اعمال میشه. یعنی به عبارتی ما روزی جهان بدون تروریسم رو به دلیل آگاهی و بیداری و خصوص بیداری اسلامی در منطقه خواهیم داشت.
ملاحظه کنید، و مکر و با مکر الله و الله خیر المکر، اینا خیال میکنن که میتوانند در کشورهای اسلامی بمانند، پایگاهشون محفوظ باشه، با پول بعضی از دولتهای وابسته در بعضی از کشورهای اسلامی بتوانند در بین مسلمان ها نفوذ بکنند و نفوذشون رو ادامه بدن، پایگاهشون رو تثبیت بکنند. این یک توهمی بیش نیست. چرا؟ برای اینکه از همون ابزاری که اینها در خود اینها با اسبانی توسعه ابزار معروف به رسانه‌های جمعی شدن، یعنی اطلاع رسانی در دنیا امروز بسیار گسترده است، اینترنت، انواع سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، ماهواره‌ها، غیره، بالاخره همونطور که اونا تلویزیون دارن مقابل اونا هم تلویزیون دارن، همونطور که اونا سایت دارن مقابل اونا هم سایت دارن، همونطور که اونا از اینترنت استفاده میکنن دیگران هم استفاده میکنن. بنابراین چیزی نیست که در دنیا اتفاق بیفته ولو بنابر سری بودنش داشته باشن که این سری بمانه. ولذا با وجود همه حمایت هایی که در طی سالهای طولانی از امثال حسنی مبارک و بن علی و اینها کردن و یا این علی عبدالله صالح در یمن، شما میبینید مردم چگونه آگاهن، از روستاهای مصر گرفته تا قبایل یمن همه مقابل آمریکایی‌ها ایستادن. سرمایه اینها بیداری اسلامی است و بازگشت به خیشتن خیش. حالا اینها این اول کار است، چون اونها حاضر نیستن، چون غربی‌ها حاضر نیستن که دست بردارن. از این طرف هم مردم مسلمان کشورهای اسلامی
به این نفاق
پی بردن و حاضر نیستن که عقب نشینی بکنن. به نظر میرسه که این کشواکش ادامه داره. اونها به طرح‌های خودشون، طرح‌های شیطانی خودشون ادامه میدن، مسلمان‌ها هم هر روز مقاومتشون و ایستادگیشون متناسب با پیچیدگی اوضاع پیچیده‌تر میشه. اینا که اومدن عراق رو اشغال کردن خیال میکردن که میتونن مثل زمان استعمار انگلیس در هند یه نایب السلطنه اونجا بذارن. آقای برمر گذاشتن اونجا. امروز آقای مالکی منتخب مردم عراق بر اونجا حاکمه. در افغانستان هم همینطور خواهد شد. در پاکستان هم علی رغم اینکه اینها تلاش میکنن، پاکستان کشور اسلامیه، پاکستان افرادی مثل محمد علی جناح و اقبال داشته، فرهیختگانی در پاکستان هستن، مگه زیر بار این تحمیلات میرن؟ اینا خیال میکنن امکان نداره که مردم مسلمان در مقابل اینها ساکت بنشینن و هر روز عرصه بر اینها در منطقه خاورمیانه تنگتر خواهد شد به برکت بیداری اسلام.
خیلی متشکرم یه طور استفاده کردیم. انشالله همونجور که شما فرمودین واقعا خداوند اجازه نخواهد، یعنی مکر خدا بالاتر از همه مکر هاست و ما روزی همه نفاق ها رو برملا خواهیم کرد، یعنی بشریت و به واسه جهان بدون تروریسم خواهیم داشت انشالله. خیلی متشکرم، خسته نباشید آیتور، از شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب هم خداحافظی می‌کنم.